آقا از تنهایی خفه نشیم. یعنی دیگه اصلا داستان پروازم نیست.
یعنی دیگه اصالت هم مطرح نمیشه. یک بحث وجودیه.
باشه دیگه دیگه مثلا وقت رو میگیم بابا اصلا خفه شدیم دیگه. یک کسی باشه لااقل این زنگ در بزنه. این تلفن زنگ بخوره. من یک کسی حرفی بزنه.
نمونه شای دکتر مجازات زندان انفرادیه. خب کسی که در زندانه که اون ارتباط اصیل رو بعضا پیدا نمی‌کنه با اون همبندی‌هاش،
ولی باز بنده
همون هم انقدر مهمه که اگه در انفرادی براش شکنجه برداشت.
دقیقاً این کسایی که درباره تنهایی گفتن از قدیم الایام این بوده که تبعید کردن
دقیقاً.
یا انفرادی یا چه اینا دقیقاً، یعنی آدم مثلا با خودش دیگه دچار چیز میشه، با خودش
دچار چالش
میشه. و تو بحث قبلی هم عرض کردم که حتی استرس تنهایی جناب عالی هم فرمودین که به اندازه مثلا
روزانه 10 تا 15 نخ سیگار کشیدن
نخ سیگاره و چقدر فشار بالا میبره. و یه داستانی که از این نویسنده ها مثال میزنه، یه کسی که در انفرادی هست، بعد یه اینقدر وحشتناکه که یه سوسک میاد تو، با این سوسک دوست میشه،
شروع میکنه
آره باش حرف میزنه. و در حقیقت فکر کنم اوریانا فالاچی هستش، یه داستان داره در مورد یک زندانی سیاسی که در انفرادی هست، بعد با یه سوسک چیز میشه، هم سخن میشه و بعد اون ماموره میاد پارو سوسکه میذاره و این دوباره برمیگرده به دنیای تنهایی خودش. اون سوسکه موجودیه که دیگه اذیتش نمیکنه، بی احترامی بهش نمیکنه. بعد میگه انسان برای این که زنده بمونه یه نمیدونم 2 در 2 میخواد، یه 3 در 4 میخواد، به اضافه یک چند تا کتاب، به اضافه نمیدونم یه چه مطالعه و یه سوسک و کمی غذا. خب ببینید در واقع ببینید ارتباط اون اکسیژن وجود ماست. این تنهایی از دیگری گاهی وقتا جنبه مهارتی داره، یعنی ما مهارت نداریم با دیگران ارتباط برقرار کنیم،
موثر برقرار.
آره دیدید بعضیا متاسفانه شخصیتشون هم شخصیت بدی نیست، ولی زبانشون گاهی وقتا ممکنه آداب را رعایت نکنن یا به اونها آموزش ندادن، تلخن. گاهی وقتا عدم ارتباط با دیگری برمیگرده به تضادهایی که در درون ما هست. یعنی ببینید آدم تا با صلح درونی با خودش نرسه، تا درون جان من شیرین نشه، با دیگری من نمیتوانم شیرین بشم. آره یعنی یه جور آشتی با خود، اون مشکل اول باید حل بشه تا این مشکل دوم حل بشه. و عجیبم هست، یه رابطه دیالکتیکی هست بین تنهایی از خود و تنهایی از دیگری. اگر ارتباط اصیل با دیگری باشه، اگر آدمایی که دور ما باشن آدمای اصیل باشن، یعنی شما نگاه کنید مثلا فرض بفرمایید یک کسی در دامن علی ابن ابی طالب تربیت میشه، ابوذر میشه، سلمان میشه در دامن پیامبر، و یا مثال شمس تبریز زدم، اون دیگری ها اگر اصیل باشن و اگر رابطه اصیل باشه و ابزاری نباشه، این باعث میشه اون تنهایی اولم از بین بره. یعنی تنهایی از دیگری وقتی از بین بره، تنهایی از خود هم از بین میره. و به هر میزانی که تنهایی از خود از بین بره، یعنی آدم با خودش آشتی باشه، عاشق‌تر باشه، عاقل‌تر باشه، احساسی‌تر باشه، عاطفی‌تر باشه و انسان‌تر باشه به تعبیری، با دیگری انسان تر خواهد بود. و هر چی با دیگری انسان تر باشه با خودش انسان تر.
دقیقاً یک دیالکتیک معنوی، درسته؟
دقیقاً.
چگونه است آقای دکتر که باز میشدید تو جامعه برخی با تنهایی از خودشون اما انگار تونستن تنهایی از دیگران نداشته باشن؟ آیا ما اینجا یک عدم تطابق میبینیم یا نه اونها گمان میکنن که این تنهایی از دیگران رو ندارن و در واقع باز تنهان همچنان که از خودشون تنهان؟
من کامل متوجه نشدم. یعنی
وقتی کسی یک تنهایی از خود رو داره، نمیتونه با خودش ارتباط برقرار کنه، اما ارتباطاتش گویا سر جاش هست، یعنی ارتباطاتش خدشدار نشده،
سوال قشنگ.
تو این رابطه دیالکتیکی به نظر میاد که دوچار مشکل میشه.
ببینید اساسا یه مسئله خیلی مهمی هست و اون بحث کمیت و کیفیت ارتباطه. آدم ممکنه یک ارتباط داشته باشه ولی همون یک ارتباط اصیل باشه و همون یک ارتباط آدم رو نجات بده،
از همون ارتزاق کنه
و در حقیقت جان آدم سیراب بشه و آدم با همون یه ارتباط عالمی رو روشن کنه و ممکنه بی نهایت ارتباط غیر اصیل داشته باشه و این ارتباط های غیر اصیل در حقیقت نتوانند او را خود او را تشنگی خود او را برطرف کنند. ببینید در واقع مسئله‌ای که وجود داره تعداد ارتباط ها نیست.
دقیقا.
الان شما کسی را مثال زدید که از صبح تا شب مرتب مثلا ارتباط داره و ارتباط های مختلف داره و مثلا حتی فرض بفرمایید معروفه، مشهوره، سلبریتیه، چیه، فلانه، ولی اون ارتباطی که باید با خودش داشته باشه نداره. ببین ارتباط ها، کمیت ارتباط ها معیار نیستن.
قاعدتاً
اون چیزی که معیار هست اینه که این ارتباط چقدر باعث میشه که من شکوفا بشم، چقدر آگاهی مرا باعث بست وجودی من میشه، گشایش من میشه. به تعبیری اصالت ارتباط مهمه، نه کمیت ارتباط.
حتماً
ممکنه من ارتباط های خیلی زیادی داشته باشم ولی این ارتباط ها همش افزاری باشه، همش ارتباط های غیر اصیل باشه. طبیعتاً این ارتباط ها جان مرا سیراب نمی کنه، فربه نمی کنه. لذا مولانا خیلی قشنگ می گفت، در یه جایی خیلی زیبا می گفت، اون جمله عالم ز اختیار و هست خود می گریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زم بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. گاهی وقتا اساسا من بر این که از خودم فرار کنم به دیگری های غیر اصیل پناه می برم
و عملا اون تنهایی من رو پر نمی کنه.
اساسا پر نمی کنه. پوچی، یعنی اون چیزی که می دونی آدم وقتی پوچ میشه تنها میشه، توهی میشه. پوچ ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، شما نگاه کن مثل آدم های فقیره، بلا تشبیه البته، فقر به یه معنا یک چیزیه که تحمیل میشه بیشتر اوقات بر افراد
یا جبر اقتصادی اجتماعی.
هر چی صفر شما کنار یک بذار، کنار هم بذارید، عدد ازش به وجود نمیاد. فقیرها وقتی با هم جمع میشن از این تجمیع فقر ثروت ایجاد نمیشه. ببینید وقتی که درون من تهیه، چیزی ندارم به جناب عالی بدم، حسی ندارم، درون من سردیه، درون من پوچیه، درون من ناامیدیه، اون چیزی که از کوزه از کوزه همون تراوت که در اوست، اون چیزی که در جان منه به شما میتراوه و شما رو تلخ میکنه، شما منو تلخ میکنی، اینه که در واقع من میخوام خدمت شما بگم کثرت ارتباط با دیگری معیار نیست.
قاعدتا
کیفیت ارتباط، توجه فرمودید، اون چیزی که آدما به هم میدن، چی به هم میدن، داریم سرما میفروشیم، پوچی میفروشیم، اینه که به نظر میاد که این شبکه ارتباطی در صورتی میتوانه به معنا منتهی بشه و به اون تنهایی از خود از بین بره، که اون ارتباط ارتباط اصیل باشه.
قاعدتاً دکتر من یاد دو نکته از لارس اسفنسن افتادم تو فلسفه تنهایی که خیلی مهمه، عطف به فرمایشات شما. یکی این که اشاره به پژوهش‌هایی میکنه که میگه آدم‌هایی که احساس تنهایی میکنن در جمع‌های شلوغ این احساسشون تشدید میشه. در میهمانی‌ها، در فضاهایی که حالا همون ارتباطات غیر اصیلشون که شما فرمودید است. و دیگر درباره دیالکتیک این تنهایی از خود و تنهایی از دیگری، از فنسن یک جمله خیلی خاص و عالی داره و اون این که ما با احساس تنهایی آتش فزاینده به ارتباط داریم، یعنی احساس تنهایی ناشی از آتش فزاینده به یک ارتباط اصیله،
اصیله.
اما همین احساس تنهایی باعث میشه که ما تنها تر بشیم.
دقیقاً. چرا؟ چون درست برآورده نمیشه.
دقیقاً.
یعنی دقیقاً مثل یک نوع تشنگیه که شما به جای اینکه آب زلال و گوارا به طرف بدید، در واقع یه چیزی به اون میدید که او را تشنه تر میکنه. اون نیاز اصیلی که در جان انسان وجود داره نیاز به اون ارتباط زلال و صافه، و اون نیاز وقتی برآورده نمیشه، واقعا کسایی مثل فروید و دیگران هم مثال زدن، میگن در ناخودآگاه ما نیاز به ارتباط وجود داره و این نیاز به ارتباط یا نیاز مثلا فرض بفرمایید به عشق، نیاز به رابطه اصیل، نیاز به خودشکوفایی، از طریق این رابطه اصیل. مثلا ما نیاز داریم مادری با تمام وجود ما رو دوست داشته باشه، ما نیاز داریم واقعا به یک عشق واقعی، به همدلی، همدردی. وقتی این برآورده نمیشه، ما در خداگاه میدونی چه کار میکنیم؟ من میام مثلا فکر میکنم از طریق معروف شدن و شهرت این نیاز برآورده میشه، شروع میکنم به مثلا پول در آوردن، به معروف شدن، ساخت و ساز یا هر کاری تو عرصه سیاست، غیر سیاست، و فکر میکنم این معروف شدن و اون نیاز عمیق را برآورده میکنه، در حالی که برآورده نمیکنه. هر چی بیشتر و بیشتر من تلاش میکنم پوچتر میشن، میگریزند از خودی در بیخودی، یا به مستی یا به شغله محتدی. حالا جالب آقای دکتر رده، این حرفای مولانا جلال الدین در قرن هفتم را اروین یالوم روانپزشک نمیدونم اگزیستانس در قرن 21 میزنه.
دقیقاً
میگه اتفاقا آدما برای اینکه از پوچی فرار بکنن کار زیاد میپذیرن، آدما ارتباطهای زیاد میپذیرن. اون چیزی که جان ما احتیاج داره اون ارتباط زلال و اصیل و دوسویه هست،
اون معنایی که باید یافته بشه در
یافته بشه. شبه معنا در واقع هیچگاه کار معنا را انجام نمیده، دایه هیچگاه کار مادر را انجام نمیده. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. انسان با خداوندم یه همچین رابطه ای داره، در واقع یه رابطه زلال و عاشقانه و دوسویه که هیچ چیزی جای اون را نمیگیره. و قدرت، ثروت، شهرت، تمام اینها میشن شبه معناهایی که بناست اون رابطه اصل. آدم یک مادر عاشق داشته باشه، یک عشق اصیل داشته باشه، یک دوست جانی اساسی داشته باشه، بهتر از یک عالم آدمهای متملق و چاپلوسی هستند که در جلو چشم انسان تملق آدم را میگن و به قول اون تعبیری که میگه وقتی که دست برگردن نمی کنن تناب دار تو رو هم آماده می کنن.
در بله. تصورشون می گفن. ممنون دکتر، فرصت از اتاق فرمان می گیرم و تجمع گفتگومون در خدمت شما دکتر علی زمانی. جستجوی معنا کاری از شبکه فرهنگ هستش، برنامه گفتگو محور که در حوزه معنای زندگی در خدمت جامعه دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و گفتگو میکنیم با ایشون درباره مباحث مختلف در حوزه معنای زندگی که قسمت اول برنامه، یا بهتر بگیم برنامه های گذشتمون، به بحث تنهایی و معنای زندگی اختصاص پیدا کرده بود. آقای دکتر، تتمه گفتگومون رو با توجه به حالا 10-15 دقیقه که در خدمت شما هستیم، 15 دقیقه که نه، یه حدود 10-12 دقیقه که هستیم، یه جنبندی اگر بخوایم کنیم، چون نمیدونم میرسیم که با بادرس تنهایی وجودی هم بشیم، اصلا بحث تنهایی از وجودی،
تنهایی وجودی، چون این سگانه را این جلسه شاید یک کم ببندیم، حالا تمام نمیشه، ولی چون بحث از خود، معنای خود، کدام خود، و این باز وقت دیگری میطلبه که وقتی میگیم بازگشت به خود، تنهایی از خود در مقابلش بازگشت به خوده، یا یافتن خوده، یا تملک خود هست، این کدام خوده و چگونه باید برگردیم؟ و اساساً به نظر من کل عرفان ما و به یه معنا دین اصلا برای همینه، بازگشت به اون خود اصیله. و دین آمده ارتباط ما رو تنظیم کنه، ارتباط ما با خودمان، ارتباط ما با دیگری و ارتباط ما با خدا، و در حقیقت این شبکه ارتباطی رو میخواد تنظیم کنه و یه جوری باشه که ما سیراب بشیم و شکوفا بشیم. تنهایی اگزیستانسیال در واقع برمیگرده به یک دوره‌ای از زندگی بشر که بشر خدا رو از هستی حذف میکنه. خدا به معنای واقعی کلمه جان عالمه، روح عالمه. البته راجع به این که رابطه خدا و جهان چه نوع رابطه ایست، تعریف های مختلفی وجود داره. مثلا ارسطو میگه محرک اول، فیلسوفان مشرایی مثلا واجب الوجود میگن در مقابل ممکن الوجود، بعضی ها میگن مثلا ناظم و الی آخر. گاهی وقتا تعابیر دینی رو اگر ما در نظر بگیریم، خداوند مثلا خالق عالمه، ولی در تعبیر عارفان خداوند جان جهانه. اساسا این تعبیر جان جهان به یک جاهای مولانا میگه، میگه بحر بحر، جان بحر، شمس شمس. آره، از شمس آسمان چهارم میرفت سراغ شمس تبریزی، از شمس تبریزی میرفت سراغ شمس بدن و از اون میرفت سراغ شمس عالم که خداست. به یه معنا خداوند روحه. حالا توی فلسفه پویشی این تعبیر به کار میبنن، میگن خدا به مثابه روحه و عالم به مثابه بدن. بدن خداست. حالا من نمیخوام بگم این درست یا غلط. وقتی که در فلسفه غرب فلسفه در یه جهتی پیشرفت که نیچه اعلام کرد خدا مرده است در غرب، و واقعا هم یه تمدنی در غرب به وجود آمد و یه عقلانیتی منهای خدا، و اون در چنین گفت زرتشت میگه که در حقیقت چراغ را بر میداره در روز روشن و به دنبال خدا میگرده، اتفاقی افتاد به نام غیبت خداوند، سکوت خداوند، و مثل این که این روح از این جسد گرفته شد، عالم شد یه جای سرد ساکن، یه ماده در حقیقت بیروح، مثل یه جسدی که نمیتونی، شما جسد رو نمیتونی باش حرف بزنی، اگرم حرف بزنی جواب نمیده. عالم شد یک عالم ساکت ساکن و بیروح. در یه همچین جهانی که جهان در حقیقت بدون حساب و کتاب، جهان منهای خدا، جهان منهای دادگر، جهان منهای ناظر، جهان منهای عاشق، جهان منهای کس، چون میدونید تنهایی یعنی بی کسی. من مرحوم مادرم خدا رحمتش کنه یادی ازش بکنم، خیلی مثلا سواد چیزی نداشت ولی بسیار خانم فهمیده‌ای بود، مثلا همیشه به خداوند میگو ای کس بی کسان. ببینید خداوند کسه، شما وقتی دست رو از همه جا بریده میشه خداونده، یا قیاس المستقیس،
یا قیاس،
آره، کسی بی کسان واقعا. ببینید این کس حذف شد از عالم، لذا یه نوع تنهایی وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیل یا تنهایی وجودی. دیگه ما ماهیان درون دریا نبودیم، دریا خشک شده دیگه، ماهی ها افتادن روی خشکی بالبال میزنن برای آب و آبی نیست دیگه، این جهان ساکته. شما هرچی هم تنهایی چی بود آقای دکتر هدایتی؟ تنهایی این بود که من دردی دارم دیگری درک کنه، من دردی دارم دیگری درمان کنه، من دردی دارم دیگری برای خودم درمان کنه. هستی دیگه من نمیفهم، هستی ساکته، درد من را نمیفهمه، درد من را درمان نمیکنه و
اصلا به من کاری نداره،
کاری نداره،
قسمت سوم میشه به من کاری نداره.
آره، من لالم و او کر به قول اخوان، ساکت،
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد.
بنابراین این درست نقطه مقابل اون عالمی بود که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. عالمی بود که مولانا جلال الدین میگه گردش مه نیمه شب اندر سماق از سگان و وعوه ایشان چه با، یا اون عالمی که حضرت حافظ میگه که مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. این عالم عالمی بود به قولی که از این نویسنده ها میگوید عالمی بود سفت، سخت، مکانیکی، یه ماشین بود، یه ماشین بی‌رحم و هیچ ارتباطی با انسان نداشت. و این تنهایی وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیل و این تنهایی مال دوران غیبت خداونده و یه مسئله وجود آمد به نام هیدنس آف گاد، پنهان بودن خدا، مخصوصا بعد از آشویتس و جنگ جهانی که سکوت خداوند، غیبت خداوند و الهیاتی به وجود آمد به نام الهیات سکوت خداوند و ما وارد دوره جدیدی شدیم. این نوع تنهایی مال این آدمه، مال این شرایطه، مال آدمیه که دستش از چشمه قطع شده، از اون کس بی کسان در واقع
جدا
شده دیگه. حالا تعبیرهای خیلی محترمانش میگه سکوت خداوند، تعبیرهای خیلی افراطیش علیاذ بالله میشه مرگ خدا. حتما جناب علی دیدی آخر من اشاره کنم، دوست ندارم مثلا رو اینا تکیه کنم، ولی حتما فیلم نور زمستانی مال برگمان،
بله
دقیقا تصویر میکنه اون
سرمای
تنهایی اگزیستانسیال.
بله
بعد از جنگ جهانی همچین اتفاقی،
چون برهوت آقای دکتر
بله
در تنهایی اگزیستانسیال برهوت معناست، برهوت دیگریه.
یعنی در شرایطی که چیز بود، عقلانیت قرن 18 میگفتن بهشت در روی زمین وجود میاره، عقلانیت مدرن، عقلانیت عصر روشنگری، عصر دایره ماده، ولی قرن 19 کفیر به ته دیگ خورد، به پوچی رسید و جنگ جهانی وجود آمد و آشویتس وجود آمد و شما کتاب فرانکل را که میبینید در جستجوی معنا تو این فضا نوشته میشه،
قرائتی که آشویتس میشه، قرائتی که داخاو میشه،
داخاو میشه. یعنی ببین خدا در حقیقت اون سرچشمه است، اون زلاله، اون تکیهگاهه و این تکیهگاه برداشته شد. وقتی شما حضرت حافظ میبینید میگه دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از روست، این بنیاد توی کتاب مقدس یه تعبیر زیبایی داره، میگه God is my rock، خدا صخره من است. حالا تعبیر داره my love، my keeper، یه تعبیر داره my rock، صخره منه، تکیگاه منه. اون تکیگاه وجودی از عالم برداشته شد و خب این طبیعتاً به این تنهایی، تنهایی یعنی بی کسی، خلاصش میشه بی کسی. اون بی کسی در سطح عالم میشه اگزیستانسیال، در سطح دیگری میشه بی کسی از دیگری، تنهایی از دیگری، در سطح خود میشه تنهایی از خود.
و به نظر این وضعیت از تنهایی یا این تنهایی وجودی برای کسی که تنهایی از خود و تنهایی از دیگری هم نداشته باشه محتمل آیدو.
بله بله بله،
برای چون
یعنی شبکه هست. ارتباطی خوبی داره، عشق هم داره، ولی وقتی که بحث مرگ پیش میاد به هر حال در کام نیستی، دلهوره نیستی، یعنی اینا از هم جدا هستن. هرچند انشاءالله جلسه بعد اگر فرصتی شد و توفیقی شد خواهم که
انشاءالله.
این کل و با این جز اینا با هم ارتباط داره، یعنی واقعش معنادار شدن قصه ما بود، زندگی ما اگر کلاغه بخواد به خونش برسه باید این کل این قصه معنا داشته باشه. شما نمیتونید تنهایی خود را به معنای عمیق برطرف بکنید مگر اینکه با اون تنهایی اگزیستانسیال اونم برطرف بشه. واقعا اینا با همه، یعنی آشتی با خود، آشتی با دیگری، آشتی با هستی، آشتی با خدا. یه جورای عارفان ما این خیلی زیبا بیان میکردن، لذا اون آیات قرآن هم که میگه اذکرونی اذکرکم یحبهم و یحبونه نسوا الله فنسیهم، اینی که در واقع مثل این که اونجا آشتی بکنی با خودت، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، مثل این که این تنهایی با خود از بین بره اون تنهایی با خدا از بین میره، کاملا اینا به هم مرتبطه و نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. مثل این که مادر باید باشه، نمیدونم عشق باید باشه، نور خورشید باید باشه، بهار باید باشه، همه اینا باید با هم باشه،
ابر و باد و ماه خورشید،
بله بله همه باید با هم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، از شما که همراه ما بودین، همراه برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته شما هم مثل بنده خوشچین خرمن دانای آقای دکتر بوده باشین و درباره تنهاییمون بیشتر فکر کنیم و بتونیم تلاش کنیم تا به یک آشتی وجودی برسیم با خودمون، با دیگری، با خدا، با هستی. خوب باشید، شب خوش.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. از فرصت استفاده میکنیم و توصیه هایی رو برای مبارزه با ویروس کرونا انتخاب کردیم، مطالبی رو که تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که به هر حال با رعایت پروتکل های بهداشتی این مشکلی که چند ماهی است تمام جهان رو درگیر خودش کرده، کشور ما هم این مشکل رو داره و امیدواریم که با رعایت کردن قواعد بهداشتی ان شاءالله هر چه زودتر این مشکل حل بشه و ما سلامتی رو مجددا در بین جامعه خودمون بیشتر شاهد باشیم. شده که در صورت داشتن علائمی شبیه آنفولانزا با آب و نمک دهان خودتون رو شستشو بدید. در روزهای اول بیماری تنفسی ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پرتردد حتما باید پرهیز بشه و دهان و بینی خودمون رو هم در واقع هنگام سرفه و عطسه با دستمال ترجیحاً با قسمت بالای آستین بپوشونیم و از ماسک و وسایل اینچنینی حتما باید استفاده بشه. از رها کردن دستمال کاغذی مصرف شده در محیط خودداری بشه و ماسک هایی رو هم که قابل استفاده نیستن حتما باید یک جوری اونها معدوم بشن که مجددا قابل استفاده نشن. به منظور پیشگیری هرچی بیشتر از انتشار ویروس کرونا باید در مواقع سوختگیری در جایگاه های سوخت در صورت امکان از خودرو خارج نشیم و اجازه بدیم عملیات سوختگیری و پرداخت توسط اپراتور جایگاه انجام بشه. در غیر این صورت حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
خدا کنه این داروخونه دیگه داشته باشه. ببخشید. سلام خانم دکتر. ببخشید ژل ضد عفونی کننده دارین؟
بله.
واقعا دارین؟ چطور ممکنه؟ من آخه چند تا داروخونه رفتم نداشتم.
ما هم نداشتیم. منتهی که کارخونه تولید مواد شیمیایی خط تولیدشو تغییر داده. از دیروز داره مواد ضد عفونی کننده تولید میکنه. خودشون رفتن از بهداشت مجوز گرفتن، همه کاراشو انجام میدن. توزیعش هم میکنه. اول برای ما آوردن، الانم دارن توی داروخونه های منطقه توزیع.
خدا خیرشون بده.
تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
وقتی مردم دچار بلاهای طبیعی و مصائب همگانی میشن،
وقتی کشور درگیر بحران میشه،
ممکنه بعضی ها به فکر سودجویی و سوء استفاده بیفتن.
اما تعداد فرشته ها هم کم نیست.
پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که کاری کردن کارستون
رو تولید کننده های شریفی کردن که خودشون هزار تا مشکل و گرفتاری در کسب و کارشون دارن، اما
بازم اومدن پای کار و دارن اقلام مورد نیاز مردم رو تولید
اومدن
میکنن.
که گرهی از کار مردم بس.
اومدن تا شرف و انسانیت از بین نره.
با اعلام ساعت 21 از تهران رادیو فرهنگ دوستان برنامه ها رو پی میگیریم. از واژه تا صدا رو به مدت حدوداً 29 دقیقه از گروه ادب و هنر تقدیمتون میکنیم.
از واژه تا صدا.